تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا خواهان کاهش باز هم بیشتر نیروهای این کشور در عراق است. به گفته معاون امنیت دادسرای تهران، اتهام جاسوسی حسین موسویان هنوز محرز نیست. در ایران حکم اعدام یکی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق لغو شد. ساعت 18:30 این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فرین آسمی میزبان شما در یک ساعت آینده خواهم بود. امروز شنبه 24 شهریور ماه 1386 برابر با 15 سپتامبر 2007 میلادی است. در مجله شامگاهی امشب مطالب متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها محمد زرقامی نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
خبرها را با اخباری در ارتباط با عراق آغاز می‌کنیم. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده اشاره کرده است که آمریکا در طول سال آینده میلادی می‌تواند 10,000 سرباز آمریکایی دیگر را از عراق بیرون ببرد. پرزیدنت جورج بوش روز پنجشنبه گفته بود که تا تابستان آینده 30,000 سرباز آمریکایی خواهند توانست از عراق خارج شوند. آقای گیتس میگوید شمار سربازان آمریکایی در عراق که اکنون نزدیک به 170,000 نفر است تا ژانویه سال 2009 میلادی میتواند به حدود 100,000 تن کاهش یابد. در همین ارتباط نیروهای عراقی و آمریکایی امروز 14 ستیزه‌جوی مظنون به همدستی با القاعده را در شمال و شرق عراق از پای درآوردند. ارتش آمریکا میگوید اعضای بلندپایه القاعده در دو عملیات جداگانه در کرکوک و دیاله هدف قرار گرفتند. در همین عملیات 17 مظنون به عضویت در شاخه عراقی القاعده نیز دستگیر شدند. این عملیات یک روز پس از آن انجام می شود که یکی از گروه های وابسته به القاعده در عراق مسئولیت قتل شیخ عبدالستار ابوریشه را به عهده گرفت. شیخ عبدالستار ابوریشه رئیس یکی از قبیله های عرب سنی در استان علمبار بود و رهبری قیام مردمی علیه القاعده را در آن استان در دست داشت. در ایران به گفته قاضی حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام جاسوسی حسین موسویان هنوز محرز نیست. او به خبرگزاری مهر گفته است تا کنون قرار مجرمیت یا کیفرخواستی برای آقای موسویان صادر نشده و اگر اتهام جاسوسی او احراز نشود قرار منع تعقیب او صادر می شود. حسین موسویان رئیس پیشین کمیته بین الملل شورای عالی امنیت ملی از اعضای ارشد جمهوری هیئت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پرونده اصلی ایران با کشورهای اروپایی و سخنگویان هیئت بود. او روز 10 اردیبهشت ماه گذشته به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت و چند روز بعد به قید وثیقه آزاد شد. آقای موسویان اکنون معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. جمهوری اسلامی حکم اعدام سعید ماسوری عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق را لغو کرد. گفته می شود که محکومیت او به حبس ابد کاهش یافته است. سعید ماسوری که از 6 سال پیش در زندان به سر می برد در سال 2001 میلادی به اتهام شرکت در یک مأموریت نظامی مجاهدین خلق علیه نظام جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. مدافعان حقوق بشر مسئولان بازداشتگاه آقای ماسوری را به شکنجه او متهم کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نام سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه مسلح ضد جمهوری اسلامی را که در عراق مستقر است، در فهرست سازمان‌های تروریستی و بین‌المللی قرار داده است. و یک خبر هم برای دوستداران طبیعت و محیط زیست. آژانس فضایی اروپا گزارش داد کوتاه‌ترین گذرگاه میان دو اقیانوس آرام و اطلس در شمال کانادا که همواره پوشیده از یخ بود در اثر گرمایش زمین کاملاً باز شده است.
با تشکر از محمد زرقامی که ما را در جریان خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. وضعیت آزادی ادیان در ایران وخیم‌تر شده است.
In Iran, the regime is unrelenting in its repression of Baha'is and has created a threatening atmosphere for all non-Shia religious groups.
یک روزنامه محافظه‌کار در ایران خواستار برخورد نیروی‌های امنیتی با سلسله دراویش نعمت‌اللهی شد.
امسال فشارشون رو گذاشتن روی خانقاهی که دراویش گنابادی در کرج دایر کردند. اینها بهانه‌جویی‌هایی که میخوان از طریق اون اساس درویشی و تصوف رو از میون ببرن.
حکم اعدام سعید ماسوری زندانی سیاسی از اعدام به حبس ابد تقلیل یافت. گفتگوی داریم با یکی از بستگان این زندانی سیاسی.
هفته پیش که در ملاقاتی که مادرش میره ملاقات کنه، مسئولین زندان میگن که اسم سعید جز لیسته و از حکم اعدامش از اعدام به حبس ابد تقلیل یافته.
پسر علی شاکری، شهروند ایرانی آمریکایی بازداشت شده، سکوت خود را شکست. نگاهی داریم به مصاحبه روزنامه لس آنجلس تایمز با کاوه شاکری، پسر علی شاکری، فعال هوادار صلح. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در مرز شلمچه به حالت آماده باش درآمدند. نگاهی به تیم فوتبال بانوان افغانستان. خبرهای ورزشی ایران و جهان و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. با رادیو فردا بمانید. وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه از وضعیت آزادی‌های دینی در جهان، از وخیم‌تر شدن وضعیت آزادی‌های مذهبی و تشدید سختگیری‌ها برای پیروان دیگر ادیان در ایران خبر داده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در مورد ایران، این گزارش با اشاره به اینکه تنها ادیان اسلام، زرتشتی، یهودی و مسیحی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند، تصریح می کند که پیروان اقلیت‌های دینی در ایران بازداشت، آزار و اذیت و یا به دلیل عقاید این افراد مورد تبعیض قرار می گیرند. این گزارش نوشته است اقلیت‌های دینی در ایران به غیر از اهل تسنن نمی‌توانند در قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و یا حتی به عنوان مدیر مدارس دولتی مشغول به کار شوند. جان هنفورد، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور مربوط به آزادی دین، می‌گوید:
In Iran, the regime is unrelenting in its repression of Baha'is and has created a threatening atmosphere for nearly all non-Shia religious groups, including Sufi Muslims, some Christian groups, and members of the Jewish community.
حکومت در ایران با بهائی‌ها سختگیرانه رفتار می‌کند و بر ضد تقریباً تمام گروه‌های مذهبی غیر شیعی که شامل دراویش مسلمان و بعضی فرقه‌های مسیحی و اعضای جامعه یهودیان می‌شود، فضای تهدید و ارعاب ایجاد کرده است.
شیرینه فامیلی گزارش می‌داد. در همین حال و همزمان با انتشار گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وخیم شدن وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در ستون غیررسمی جهت اطلاع خود با اشاره به آنچه این روزنامه گسترش فعالیت‌های سلسله دراویش نعمت‌اللهی در شهر کرج نامیده، به نقل از اهالی این شهر خواستار برخورد نیروهای امنیتی با این سلسله شده است. محمد زرقامی در این باره با مصطفی آزمایش، نماینده دراویش نعمت اللهی گنابادی در پاریس گفتگو کرده و در ابتدا واکنش او را نسبت به انتشار این خبر جویا شده است. مصطفی آزمایش:
مطالبی که روزنامه جمهوری اسلامی امسال در آغاز ماه مبارک رمضان نوشته یادآور مطالبیه که همین روزنامه در صفحه اول خودش سال گذشته در آستانه ماه رمضان چاپ کرد. فتوای مرحوم آقای لنکرانی رو چاپ کرده بود در مورد ضرورت محدود کردن فعالیت‌های دراویش و به خصوص دراویش رشته گنابادی. حال ما دیدیم که در ماه رمضان گذشته چه فشاری روی قطب سلسله جناب آقای دکتر تابنده آوردند و ایشون رو به زور از گناباد وادار به خروج و مراجعت به تهران کردند.
اما روزنامه جمهوری اسلامی در این باره اشاره کرده به یک سری فعالیت‌های اقتصادی که سلسله دراویش گنابادی از طریق اون اقدام به عضوگیری می‌کنند، از جمله کمک‌های مالی خدماتی، و همچنین نوشته این سلسله برای توسعه حسینیه خودشون در شهر کرج، خانواده‌های اطراف این حسینیه رو تحت فشار گذاشتن تا خونه‌های خودشون رو واگذار کنن.
امسال فشارشون رو گذاشتن روی خانقاهی که دراویش گنابادی در کرج دایر کردند، که این خانقاه حدود 25 ساله که سابقه داره و جایی نسبتاً بزرگی، حدود 500 نفر توش جمع میشن و نماز و عبادت میکنن. اینها بهانه جویی هایی که میخوان از طریق اون اساس درویشی و تصوف رو از میون ببرن. اینی که دراویش بخوان خونه‌ای رو بخرند و اون رو وصل به حسینیه خودشون بکنن، این جرم تلقی نمیشه. اما چون اینها میخوان این حسینیه ها و خانقاه های صوفیان رو در سراسر ایران ببندند، حالا این مطلب رو بهانه کردن.
از سوی دیگه این روزنامه در بخشی از مطلب خودش مدعی شده که دراویش این فرقه به ضرب و شتم یک جوان بسیجی در مقابل مادرش اقدام کردن به دلیل اینکه اون امتناع کرده از فروش منزل مسکونیشون.
درویش ها همیشه دنبال آرامش هستند و دیگران رو به آرامش دعوت کردن. متاسفانه در ایران آزادی فعالیت مذهبی برای خود مسلمون ها وجود نداره، دیگه چه برسه به اقلیت های مذهبی.
یعنی شما فکر میکنید که دلیل خاصی برای همزمانی سخن گفتن از محدودیت های تازه برای پیروان سلسله دراویش نعمت اللهی و آغاز ماه رمضان که یکی از ماه های با اهمیت مسلمون هاست وجود داره؟
در این ماه‌های مذهبی یه عده‌ای مردم رو جمع می‌کنن و شروع می‌کنن با اون لحن خاصی که مدح می‌کنن و موعظه می‌کنن، احساسات مذهبی رو در جوان‌های بسیجی دامن می‌زنن و آتش تعصب رو در وجود اونها شعله‌ور می‌کنن و بعد این تعصب شعله‌ور شده رو کانالیزه می‌کنن به طرف کسانی که می‌خوان مورد آزار و اذیتشون قرار بدن، که اخیراً الان ظرف این چند سالی که آقای احمدی نژاد اومده به خصوص علیه دراویش سلسله گنابادی که در همه جای ایران حضور دارن. به همین دلیل ما مشاهده میکنیم که تخریب حسینیه درویشای گنابادی در شهر قم دقیقاً در ماه محرم صورت گرفت و حمله به درویشای گنابادی و به بی احترامی نسبت به قطب این سلسله در سال گذشته در ماه رمضان صورت گرفت.
به نظر شما دلیل این اعمال محدودیت برای پیروان ادیان دیگه و برخوردهای تبعیض‌آمیز با مسلمانای صوفی مذهب و بهائی‌ها که تو گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم به اون اشاره شده چی میتونه باشه؟
جمهوری اسلامی مشروعیتش رو میخواد بر پایه یک قرائت ایدئولوژیک از اسلام قرار بده و طبیعتاً حکومت‌های ایدئولوژیک که میخوان مشروعیتشون رو از ایدئولوژی و نه از رأی آزاد مردم بگیرند، هر نوع قرائت دیگری رو از اسلام یا از مکاتب دیگه تهدیدی برای بقای خودشون و برای مشروعیت خودشون میدونند.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدیم با مصطفی آزمایش، نماینده دراویش نعمت اللهی گنابادی در پاریس. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، حکم اعدام سعید ماسوری که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق 7 سال پیش دستگیر شد به حبس ابد تقلیل یافت. سعید ماسوری در تاریخ 16 دی ماه 1379 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و پس از محاکمه در 4 خرداد سال 81 به اعدام محکوم شد، اما به دلیل تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری اجرای این حکم تا این زمان متوقف ماند، تا اینکه هفته گذشته به خانواده این زندانی سیاسی اطلاع داده شد که حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شده است. برای اطلاع از صحت این خبر، مهین گرجی گفتگوی کرده با منوچهر ماسوری، پسرعموی سعید ماسوری، و از او پرسیده است آیا تایید می‌کند که حکم اعدام پسرعمویش تبدیل به حبس ابد شده است. منوچهر ماسوری:
طبق آخرین خبری که دارم به حبس ابد حکم اعدامش تبدیل شده. رسما هنوز اعلام نکردن، ولی زندانبانا گفتن به مادرش که سعید حکمش لغو شده و به زودی کاغذشو میدن دست سعید.
میدونی که چند وقته که این خبر رو دادن و اصلا آیا شما باشون ملاقات داری یا خانوادش باش ملاقات کردن از وضعیت به
بله.
چه شکل هست؟
در بند 209 زندان اوین بوده از حدود 3 سال از زمانی که اون اعتصاب قضا در زندان اوین به وقوع پیوست و زندانی سیاسی اعتصاب کردن، سعید رو به بند 209 منتقل کردن. در انفرادی بود و بعد طبق گزارشاتی که مادرش میداد و ملاقات میکرد وضعیت نامناسبی داشت، از نظر که دارو بهش دیر میدادن، تلفن نمیتونست مثل قبلا بزنه، وضعیت خوبی نداشت و خودش نگران و ناراضی بود و تقاضاش این بود که به بند سابقش برگرده، ولی این اتفاق نیفتاد تا همین هفته پیش که در ملاقاتی که مادرش میره ملاقات کنه، مسئولین زندان میگن که اسم سعید جز لیسته و از حکم اعدامش از اعدام به حبس ابد تقلیل یافته که رسما کاغذش میاد.
تاریخ ندادن که کی این کاغذ رو تحویل میدن؟ بله،
نه هنوز تاریخی ندادن، ولی ممکنه، من از 2-3 روز پیش تا حالا خبر ندارم، ممکنه که همین دیروز امروز داده باشن.
الان وضعیت عمومی خودشون رو شما اطلاع دارین که در چه وضعیتی هستن ایشون الان؟
الان خب نسبت به این خبری که شنیده خب خیلی خوشحاله و امیدواره که بالاخره به زندگی بازگشته. خانواده هم خیلی خوشحالن و تقاضایی که دارن خانواده و خود سعید تقاضا داره که از بند 209 منتقل بشه. بند 209 بند بسیار جالبی نیست. معمولا اعدامیایی که شلوغ میکنن یا زندانیایی که سر صدا زیاد میکنن یا به فرمان وزارت اطلاعات نیستن اونجا نگه میدارن و اونجا وزارت اطلاعات که زندان و اداره بند و اداره میکنن.
در جریان هست که چه گروه ها و یا چه نهادهایی برای تبدیل حکم اعدام پسرعموتون تلاش میکردن؟
گروه های بین المللی از 7 سال پیش که سعید ماسوری به اعدام محکوم شد، از عفو بین الملل تا کمیته بین المللی علیه اعدام، خانم مینا عدی، خودم و خیلی از عزیزان دیگه که در این کمپین شرکت کردن، به طور وسیع علیه اعدام سعید تلاش کردند. نمایندگان پارلمان سوئد اون موقع نامه دادن، نمایندگان پارلمان اروپا نامه دادن و خیلی ارگان‌های دیگه تلاش کردند که اعدام سعید رو متوقف کنن. قرار بود همون سال اعدامش کنن ولی اعدامش متوقف شد. حدود 7 سال الان در زندانه و بالاخره اعدامش تقلیل یافت به 7 ابد.
فکر می‌کنی که این تغییر حکم اعدام چه پیامی میتونه برای این فعالین حقوق بشری داشته باشه؟
جای بسی خوشبختی برای خود من که در عرصه علیه اعدام تلاش می‌کنم، جای بسیار بسیار خوشبختی و خبر خوشحال کننده ای. هر اعدامی لغو بشه و هر اعدامی یک قدم عقب بره، ما یک قدم به کل لغو مجازات اعدام و رعایت حقوق بشر در ایران نزدیک میشیم. تقاضای خانواده‌های زندانی و سیاسی که همبند سعیدن یا همبند سعید نیستن در زندان‌های دیگر، خواستشون اینه که اعدام تمام زندانی‌های سیاسی در وهله اول لغو شه و در وهله دوم کلاً قانون مجازات اعدام از قوانین مدنی جمهوری اسلامی برداشته بشه.
ساعت 18:46 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روزنامه لس آنجلس تایمز در مطلبی با عنوان پسر شرفنده ایرانی آمریکایی که بازداشت شده سکوت خود را می‌شکند، با کاوه شاکری فرزند علی شاکری فعال هوادار صلح که نزدیک به 4 ماه است در ایران بازداشت شده گفتگو کرده که شیرین فامیلی نگاهی دارد به بخشی از این مصاحبه.
پس از گذشت 130 روز از بازداشت علی شاکری، شهروند ایرانی آمریکایی در تهران، پسر 27 ساله او کاوه شاکری در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز با اشاره به این نکته میگوید: ما هنوز نمیدانیم که پس از این مدت او به چه دلیل بازداشت شده است. علی شاکری یکی از 4 شهروند ایرانی است که تابعیت آمریکا را هم دارند و در ماه‌های گذشته در سفر به ایران به اتهام آنچه که مسئولان حکومتی دلایل امنیتی نام داده اند بازداشت و در زندان است. کاوه شاکری به روزنامه لس آنجلس تایمز میگوید به هر اتهام امنیتی که پدر او را بازداشت کرده باشند بی‌پایه بوده است و اشتباه کردند و تا کنون هم باید متوجه آن شده باشند. علی شاکری که 59 سال دارد در شهر لس آنجلس آمریکا اقامت داشته و در انجمنهای صلح طلب این شهر فعالیت می‌کرده است. او در 8 ماه مه 18 اردیبهشت در فرودگاه تهران توسط ماموران امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. آقای شاکری برای دیدار مادر بیمار و در حال احتضارش به ایران سفر کرده بود. تلاش خانواده آقای شاکری تا کنون برای آزادی او از طریق وکیل خانواده او در ایران بی نتیجه مانده است. کاوه شاکری میگوید وکیل پدرش تا کنون به پرونده دسترسی نداشته و مقامات مسئول هنوز درباره اتهامات او اطلاعی در اختیار وکیل خانواده قرار ندادند. در همین رابطه کاوه شاکری به لس آنجلس تایمز میگوید ما تا کنون به آنچه که مسئولان قضایی گفتند عمل کردیم. آنها به ما گفتند در حال تحقیق هستیم و شما هیچ سر و صدایی نکنید و فقط بنشینید و منتظر بمانید و در ادامه می‌افزاید و ما هم به گفته آنها ساکت ماندیم ولی هیچ خبری تا کنون از آنها نشده است. آخرین باری که خانواده علی شاکری فعال هوادار صلح با او تماس داشتند به گفته کاوه شاکری فرزند او در 24 ماه اوت دوم مرداد ماه گذشته است که تلفنی به مدت 2 دقیقه با صدایی افسرده و ناراحت با آنها صحبت کرده است. به گفته کاوه شاکری غیبت پدر و بی اطلاعی از سرنوشت او مشکلات زیادی برای خانواده به ویژه همسر او فراهم کرده که هر لحظه منتظر شنیدن صدای علی شاکری از تلفن است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. روزنامه رسالت از آماده باش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در مرز شلمچه، مرز ایران و عراق خبر داده است. رسالت وابسته به جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران، علت اعلام این آماده باش را مانور تانک‌های ارتش بریتانیا در پشت خاکریزهای مرز ایران و عراق در شلمچه دانسته است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
شلمچه در طول 990 کیلومتر مرز مشترک میان ایران و عراق یکی از سه گذرگاه عمده مرزی این دو کشور است. از همین گذرگاه مرزی است که روزانه خروارها هندوانه، کلوچه، نوشابه غیر الکلی، لوازم برقی و ده‌ها کالا و فراورده دیگر از ایران به بازارهای عراق می‌رسد. به گفته حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، داد و ستد میان ایران و عراق سال گذشته از مرز 2 میلیارد دلار گذشت که از این مبلغ 97% آن مربوط به فروش کالا از ایران به عراق است. بار بخش چشمگیری از این داد و ستد رو به گسترش بردوش گذرگاه مرزی شرمچه است که زمانی صحنه نبردهای خونین میان نظامیان ایرانی و ارتش بعثی عراق در زیر فرمان صدام حسین بود. اکنون پس از یک جنگ 8 ساله ویرانگر و نزدیک به 1 میلیون کشته، جانباز و زخمی ایرانی و عراقی بدتر، هرچند شرمچه آرام به نظر می آید، اما فضای این گذرگاه مرزی در توده‌ای از نگرانی و اضطراب فرو رفته است. درگیری‌های اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شبه نظامیان و ستیزه جویان پژاک، شاخه ایرانی پیکاکا، حزب جدایی‌خواه و غیرقانونی کارگران کردستان ترکیه این فضای بیم و نگرانی را بیش از پیش دامن زده است. بر زمینه همین فضای نارام، یکی از مسئولان جمهوری اسلامی هفته گذشته به دولت عراق هشدار گفت که اگر نمیتواند جلو هجوم و شبیخون کردهای شورشی پژاک به خاک ایران را بگیرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واکنشی نظامی نشان خواهد داد. اکنون گزارش رسالت از رویارویی نظامی سپاه پاسداران و نیروهای بریتانیایی مستقر در جنوب عراق بر نارامی شرمچه و مرز طولانی میان ایران و عراق خط تأکید کشیده است. رسالت می نویسد ساعت 11:10 دیروز جمعه 12 دستگاه تانک انگلیسی در منطقه شرمچه اقدام به حضور و مانور کردند و تا پشت خاکریزهای مرز ایران در شرمچه پیشروی کردند و پس از 20 دقیقه منطقه را ترک کردند. روزنامه رسالت می افزاید پس از استقرار این تانک‌ها نیروهای تیپ 3 لشکر 7 ولی عصر به حالت آماده باشه کامل در آمدند. یکی از مسئولان سیاسی در خرمشهر به رسالت گفته است این تانک‌ها برای مانور نظامی و آموزش به مرزبانان عراقی در منطقه حضور یافتند.
علیرضا طاهری گزارش میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی برای دوستداران محیط زیست پی میگیریم. نچندان دور از مرزهای ایران 4 شهر وجود دارند که در فهرست آلوده ترین 10 شهر جهان قرار گرفتند. یکی از این شهرها در ساحل دریای خزر و در نزدیکی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است. توماج تاهواز گزارش میدهد.
سرود ملی سومغایت باقی مانده از دوره است که همه چیز در سیطره شوروی بود. سرودی که هنوز از آن زمان باقی مانده است. آه ای سومغایت، همه از جلال و شکوه تو میگویند. آذربایجان به تو افتخار میکند. اما از آن جلال و شکوهی که در سرود آمده دیگر خبری نیست.
هزن ندرجه من اویادری خدا باش آرزو اورور بله گخوی
صاحب یک مهمانخانه میگوید با بوی گاز از خواب بیدار میشوم، سردرد دارم، هر روز حالت تعو دارم و هر روز عصبیم. در همین مهمانخانه مهمانانی هم زندگی میکنند. یکی از همانها میگوید خب حتی اگر آلوده هست ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ ما داریم به زمان قدیم برمیگردیم. میتوانیم هوای بد را احساس کنیم. بویش همه جا هست. شهر بعد از ساعت 6 در تعفن فرو می رود.
ساعت 6 صبح باشتیر کوخلار ورمه.
سومغایت در 30 کیلومتری باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است. در کنار دریای مازندران. دور تا دور همه چیز زیباست، اما شهر خود یکی از آلوده ترین ها در جهان است. در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی در این شهر محصولات شیمیایی تولید می شد. امروز بخش بزرگی از کارخانه های آن بسته شدند، اما هنوز جمعیت 300,000 نفری شهر سرب، آهن و انواع دیگر گازها را هر روز نفس می کشد. دولت جمهوری آذربایجان می گوید اوضاع رو به بهبود است، محمد محمدوف مقام ارشد وزارت محیط زیست و منابع طبیعی میگوید
سونگایت 90 یللره قدر که سونگایت دیل این صنایع مؤسسه‌لرنه çok büyük اکثریتی
سونگایت دیگر آن شهر دهه 90 نیست. کارخانه ها دیگر کار نمی کنند. کارخانه هایی که اینجا کار میکردند هزار بار بیشتر آلودگی تولید میکردند. الان می توانید وضعیت شهر را با آن زمان مقایسه کنید.
ولی برای مردم شهر همه نگرانی های دوران گذشته آرام آرام باز میگردند. با رشد صنعت نفت جمهوری آذربایجان، شهروندان این سومین شهر بزرگ آذربایجان نگرانند که دوباره همه آن کارخانه ها راه اندازی شوند. اما فعلا سومغایتی ها زندگی را ادامه می دهند. آلودگی نمی گذارد تا کنار ساحل بروند یا در دریای مازندران شنا کنند. جهانگردی گذرش به این سو نمی افتد و مردم شهر تنها امیدوارند که سرب و آهن آلودگی های دیگر وارد آب شهر نشود. فعلا از جلال و جبروت شهر همین مانده است.
تو ماجه تاه باز گزارش میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره فوتبال زنان در افغانستان پی میگیریم. علی جویباری از کابل گزارش میدهد.
شمیلا کوهستانی میگوید 6 سال قبل از سوی طالبان به خاطر اینکه نتوانسته بود برقه و یا چادری خود را درست بتن کند مورد ضربه های شلاق قرار گرفت.
رفته بودم بیرون چادری ها مگر نکده بودم گفته من تو نو پوشیده بودم نمیترسم را گشته گفته که چرا پیشوری چادری تو از جمع نکدی خود که یک قدر تویر پس کنم تا که دوید دویدم.
این دختر 20 ساله افغان حالا کاپیتان اولین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان است. او همراه با 15 تن از همتیمی‌هایش ماه گذشته برای بازی در مسابقات که تیم ملی فوتبال بانوان پاکستان برگزار کرده بود عازم اسلام آباد شدند. تیم اعزامی فوتبال بانوان افغان موفق شد به فینال این مسابقات راه یابد. با آنکه این تیم در دور آخر این مسابقات 1-0 مغلوب یک از تیم‌های شهر کراچی شد، اما هنوز آنان خود را قهرمان این مسابقات و مایه عزت افغان‌ها می‌دانند. چنین احساس در گفتار شفیق حمیدی یک مهاجر افغان در پاکستان لحظات پس از پایان این مسابقات پیداست.
بر ما افتخار است افغانای ما امروز مقام دومی را گرفتن و ما همیشه شکر از خدای خود میکنیم که فعلا افغانستان ما یک نام و نشان دارد در دنیا.
شمیلا کوهستانی در جریان مسابقات اسلام آباد با به ثمر رساندن 5 گل از 11 گل تیم بانوان افغان توجه بیشتر را به خود جلب کرده است. صبور ولیزاده سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان افغان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که شمیلا کاپیتان تیم ستاره فوتبال بانوان افغانستان است. در جریان حاکمیت طالبان شمیلا کوهستانی در منزل تحصیلات خود را ادامه می‌داد. او آرزویش این بود که روز بتواند دوباره وارد مدرسه شود و در صحن آن به با بازی فوتبال بپردازد.
بعد وقت که میشتم باز وقت میشد فکر میکنم تو چوه خمه تو باشیم یه دخانه بشی بیرون نرو درس نخوانیم تو چوه خواهد ادامه کرد. من باز دیگه یک کم امیدواری داشتیم میگفتیم که شاید روزی تا آخر خمی خسم نمیمانه بارسه تو یک روزی میشه که ما درس بخوریم تعلیم کنیم و فوتبال کنیم.
آرزوی اول کوهستانی در سال 2002 میلادی محقق شد، زمانی که طالبان توسط نیروهای ائتلاف ضد تروریسم از افغانستان ساقط شدند. اما او باید منتظر میماند تا رؤیای دیگرش که بازی فوتبال بود در آینده به واقعیت تبدیل میشد. از آنجایی که فیفا برای تامین هزینه فدراسیون فوتبال افغانستان خواستار توجه و ترویج فوتبال در بین بانوان افغان بود، صبور ولیزاده به تشکیل این تیم موظف شده بود و او برای شناخت استعدادهای درخشان در میان دختران افغان برای بازی فوتبال راهی مدارس شد و چنین بود که آرزوی دوم شمیلا نیز برآورده شد.
مشکل‌ترین کار ما همی بود که ما امروی فامیلای دختر کم پرابلم داشتیم تا این که تانستیم کنات فامیلا را حاصل کنیم و دخترشون اجازه بتن برای فوتبال. در حدود 500 دختر فعلا فوتبال بازی میکنن که در ولایت کابل، پروان، جوزجان و سرپل.
از زمان سقوط حاکمیت خودکامه و استبدادی طالبان در وضعیت زندگی زنان افغان تغییرات اندک مشاهده میشود. اما فضا برای بسیار از زنان افغان انقدر سبز نیست که زمین فوتبال برای کوهستانی است. فاطمه حسینی دانشجوی حقوق علوم سیاسی در دانشگاه کابل و از فعالین حقوق زن میگوید در زمین فوتبال شمیلا همیشه کمتر از 100 متر از گل فاصله دارد و او بر یک بستر سرسبز و هموار راه میرود. اما خانم حسینی تاکید میکند در حصول آزادی شمیلا و زنان دیگر افغان شاید صدها سال دورتر از گل و هدف قرار داشته باشند و زمینه برای آنها پر از موانع و مشکلات است.
برای دسترسی آزاد به اطلاعات و سایت رادیو فردا از فیلترشکن شکفته.com استفاده کنید. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید.
رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده یه بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، محمد زرقامی نگاهی دارد به چند خبر کوتاه.
رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، اشاره کرده است که آمریکا در طول سال آینده میلادی می‌تواند 10 هزار سرباز آمریکایی دیگر را از عراق بیرون ببرد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفته بود که تا تابستان آینده 30 هزار سرباز آمریکایی خواهند توانست از عراق خارج شوند. آقای گیتس میگوید شماره سربازان آمریکایی در عراق که اکنون نزدیک به 170 هزار نفر است تا ژانویه 2009 میلادی میتواند به حدود 100 هزار تن کاهش یابد. نیروهای عراقی و آمریکایی امروز 14 ستیزجوی مظنون به همدستی با القاعده را در شمال و شرق عراق از پای درآوردند. ارتش آمریکا میگوید اعضای بلند پایه القاعده در دو عملیات جداگانه در کرکوک و دیاله هدف قرار گرفتند. به گفته قاضی حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام جاسوسی حسین موسویان هنوز محرز نیست. او به خبرگزاری مهر گفته است تا کنون قرار مجرمیت یا کیفرخواستی برای آقای موسویان صادر نشده است و اگر اتهام جاسوسی او احراز نشود، قرار منع تعقیب او صادر می شود. وکیل مدافع صدیق کریمی و شیس امانی به احکام صادر علیه آنان اعتراض و درخواست تجدید نظر کرد. به گزارش ایسنا، این دو فعال کارگری به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و برگزاری مراسم روز کارگر در سنندج در 11 اردیبهشت گذشته اول ماه مه به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. وکیل مدافع آنان صالح نیکبخت میگوید در مراسم روز کارگر در سنندج تنها گل و شیرینی توزیع شد و این عمل موکلان او تبلیغ علیه نظام محسوب نمی شود. به گفته سرپرست پزشک قانونی ایران، در سال گذشته 4484 تن به علت مصرف مواد مخدر جان باختند. خبرگزاری ایسنا به نقل قول از سرپرست پزشکی قانونی گزارش می دهد که استانهای تهران، فارس و لرستان بیشترین تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر را داشتند. در همین مدت بیش از 27500 تن نیز در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند.
با تشکر از محمد زرقامی که ما را در جریان چند خبر کوتاه قرار داد. در اینجا نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. در ادامه مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا، پاروزنان دختر و پسر ایرانی امروز صاحب 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که از روز 22 شهریور ماه در شهر هواچئون در کره جنوبی آغاز شد، امروز شنبه تیم دختران ایران در قسمت کایاک 2 نفره 1000 متر توسط آرزو معتمدی و سیما اوروجی 1 مدال طلا گرفت. در همین رشته تیم جوانان مردان ایران هم به مدال طلا دست یافت. در رشته کایاک 1000 متر 1 نفره و 4 نفره نیز تیم مردان ایران صاحب 2 مدال طلای دیگر شد. این مسابقات تا روز 26 شهریور ماه ادامه دارد. رقابت‌های فوتبال در لیگ‌های معتبر اروپایی امروز پیگیری می‌شود. در لیگ برتر انگلیس و بوندسلیگای آلمان این بازی‌ها از ساعت پیش آغاز شده که از هفته 6 لیگ برتر انگلیس در چند دیدار مهم، اورتون با منچستر یونایتد، پورسموث با لیورپول و تاتنهام با آرسنال به مسافه هم رفتند و از دقایقی دیگر در آخرین بازی امشب چلسی در ورزشگاه استامفورد بریج لندن میزبان تیم بلکبرن است. در هفته 5 بوندسلیگای 1 آلمان هم امروز به طور همزمان 6 مسابقه در دستور کار قرار داشته که در چند نبرد مهم مهدی مهدوی کیا بازیکن ایرانی تیم آینتراخت فرانکفورت به دیدار تیم سابقش یعنی هامبورگ رفته و بایر مونیخ تیم اول جدول رده‌بندی هم در ورزشگاه خانگیش پذیرای شالکه است.
فریبرز غریب نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. اما نوبت به برنامه هفتگی دیدگاه ها می رسد که فریدون زرنگاران را تهیه کرده است. با هم می شنویم.
دیدگاه ها. عرصه برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. در این هفته ششمین سالگشت حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی بود. حادثه‌ای که به باور بسیاری از تحلیلگران به عنوان نقطه عطفی ارزیابی می‌شود که زندگی انسان معاصر را دگرگون کرده است. ویرانی برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و اصابت یک هواپیما به ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن در روز 11 سپتامبر سال 2001 در پی عملیات تروریستی به حوادثی منجر شد که تا امروز همچنان پیامدهای آن ادامه دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله پس از این حادثه در سخنانی خطاب به جهانیان گفت: دیگران زمان و شرایط جنگی را که شروع شده تعیین کردند، ما چگونگی این جنگ و تاریخ خاتمه آن را تعیین خواهیم کرد. فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بسیاری از محاسبات بین المللی را تغییر داد که طبیعتاً هیچ کشوری و از جمله ایران نیز نمیتوانست از این تغییرات کنار بماند. اگرچه واقعه 11 سپتامبر آسیب پذیری غرب و به ویژه آمریکا را نشان داد، همزمان اما دنیای اسلام را با چند پارچگی بیش از پیش روبرو کرد. پیامدهای کوتاه مدت و عینی این واقعه که در وهله اول خود را در حمله های آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد، تأثیرات زیادی بر اوضاع جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه گذاشت و ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای منطقه خاورمیانه نیز از این تأثیرات بی نصیب نماند. به خصوص که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش بعد از واقعه 11 سپتامبر از ایران به عنوان محور شرارت نام برد و جهانیان را در این واهمه قرار داد که ایران میتواند هدف بعدی حملات آمریکا برای مبارزه با تروریسم باشد. بسیاری از کارشناسان سقوط حکومت‌های طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را با منافع ملی ایران همسو ارزیابی می‌کنند، اما همزمان بر این نکته تاکید دارند که ایران نتوانست از این فرصت بزرگ تاریخی استفاده ممکن را ببرد. گفتگوی این هفته برنامه دیدگاه ها را اختصاص داده ایم به بررسی پیامدهای فاجعه 11 سپتامبر در سطح جهان و به ویژه بر رابطه جهان غرب با دنیای اسلام. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در ایالت کالیفرنیا، دکتر علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در ایالت اوهایو آمریکا، و علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس هستند. اجازه بدین بحث را با پرسشی از آقای دکتر کاظم علمداری آغاز کنیم و این پرسش این است که اگر بخواهیم دست به یک درجه بندی پیامدهای واقعی 11 سپتامبر بزنیم، چه پیامدهایی در رأس این درجه بندی قرار خواهد گرفت؟ آقای علمداری بفرمایید.
وقتی صحبت از بررسی و تحلیل پیامدهای واقعی 11 سپتامبر هست، بناچار باید دلایل پیدایش این پدیده هم به حساب آورد. من دلایل پیدایش این پدیده رو به طور خلاصه اینجوری می‌بینم که تلاش دنیای غرب برای گسترش تمدن مدرن از طریق جهانی شدن پدیده‌ها، جهانی شدن این تمدن که تنها تمدن موجود جهان هست، و از سوی دیگر مقابله کشورهایی که همچنان برای حفظ تمدن پیشا مدرن تلاش می‌کردند و می‌کنند و در کنار عوامل متعددی از جمله فروپاشی قدرت شوروی و ایجاد خلأ قدرت در کنار ابرقدرت آمریکا و تلاش آمریکا برای پر کردن این خلأ، تلاش پی در پی اعراب و کشورهای مسلمان برای به دست آوردن تمدن غرب یا اسلامی کردن تمدن مدرن یا مدرن کردن تمدن اسلامی، بسته بودن فضای سیاسی کشورهای عربی، همه اینها عواملی بود که تلاش گروه‌های سیاسی اسلامی رو به آنجا رسوند که بخوان در مقابل تمدن مدرن بایستند و دورآزمایی بکنند، با اون رو چالش بکنند. ولی در هر حال اگر در همین حد بسنده بکنیم برای آغاز این واقعه، پیامد اون در واقع از حالت کنترل اولیه‌اش دیگه خارج شد و صرفاً بین غرب و نیروهای سنتگرای بنیادگرای اسلامی که خواستار حفظ تمدن پیشا مدرن بودند و هستند باقی نمونده. در کنار این من بگم که یکی از عوامل بسیار گنده و شاید بزرگتر از عوامل دیگر این است که برای سالیان دراز اعراب در مقابل اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل شکست خوردن، ناکام شدند و این طبقه زخم ترمیم نشده همچنان در ذهنیت مسلمان ها و به خصوص اعراب مسلمان باقی مونده و تلاش های پی در پی جهانی و منطقی به جایی نرسیده. بنابراین این میتونه به عنوان یکی از بزرگترین عواملی که هم در آغاز این واقعه هم در پیامد اون واقعه نقش بازی میکنه در نظر گرفته بشه. ولی اون چیزی که امروز فکر میکنم که بیشتر قابل بررسی است این است که پیامد پدیده 11 سپتامبر بدل به این شده است که بین کشورهای منطقه مثلا ایران و عراق و افغانستان و سنی و شیعه و گروه های شیعه درون خودشون و گروه های سنی درون خودشون درگیری های ایجاد بشه که این درگیری ها دیگه لزوماً ارتباط مستقیمی با اون واقعی 11 سپتامبر نداره.
آقای دکتر علمداری، اگر شما رو درست فهمیده باشم، شما با اشاره به بحران فلسطین و لاینحل موندن اون، این حرکت رو به نوعی ادامه مقاومت پیشین می‌بینید؟
ادامه مقاومت فلسطینی‌ها نمی‌بینم، ولی معتقدم که این ماجرا بدون اشغال سرزمین‌های فلسطین به این صورت رخ نمی‌داد و این ماجرا بدون حل اشغال سرزمین‌های فلسطین هم پایان نخواهد پذیرفت.
آقای دکتر مهدی، آقای دکتر علمداری اشاره‌ای داشتن به عوامل پیدایش این فاجعه و برخی پیامدهای اون. شما تأثیر واقعه 11 سپتامبر رو چگونه می‌بینید؟
خارج از اینکه چه عواملی باعث این مسئله شد و این واقعه ناگوار رخ داد، به هر حال هر آنچه که باعث شده، اون چه که مسلم هست، امروز یک سلسله الگوهای رفتاری بین المللی و احساسی رو ما در سطح جهان و در سطح کشورهای مشخص مسلمان و غیر مسلمان می‌بینیم که به عنوان در واقع پدیده‌های جدیدی هست و حداقل با کیفیت‌های جدیدی اگر همین پدیده‌ها در قبل وجود داشته. به نظر من پیامدها رو اگر بخوام حداقل از زاویه خودم خیلی خلاصه و مختصر براتون لیست بکنم، صحنه بین المللی امروز به نحو جدیدی قطبی شده. اگر قبلا این قطبیگری در زاویه ایدئولوژی‌های بود و به ویژه در رابطه با جنگ سردی بین شوروی و آمریکا به عنوان دو ابرقدرت بود، امروز قطبی شدن در سطح جهان یک چهره ناسیونالیسم دینی بر علیه یک نوع ناسیونالیسم تمدنی گرفته. از طرف دیگه امروز این قطبی شدن آمریکا و کشورهای غربی رو که باهاش متحد حداقل هستن در مقابل یک جهان وسیع و گسترده‌ای که به نام دنیای اسلام شناخته میشه گذاشته. از طرف دیگه پدیده تعصب کلاً شدید شده، تعصب محیط بازتری برای رشد پیدا کرده، فضای روانی در سطح بین المللی بسیار شدید شده. این تعصب و متعصب شدن روی ارزش‌های خود، چه از طرف مسلمانان چه از طرف غیر مسلمانان و غربی‌ها به خصوص، از یک طرف بود منفی پیدا کرده، اینها رو دست به اعمال تندگرایانه، احساسات تندگرایانه میزنه هر دو طرف. و از طرف دیگه هم به جهتی بود مثبتش این هستش که به هر حال وادارشون کرده که به درون خودشون بنگرن. البته این بود متاسفانه در دنیای اسلام هنوز نتوانست سر بر بیاره، رشد بکنه. کسانی که به هر حال از این ضربه این درس رو گرفتن که ما باید برگردیم و ببینیم اشکالات بیرونی رو ما میدونیم، اشکالات درونی خود ما چیه، و بعدم بعضی از این واکنش‌های خصمانه و شدید هست. این در دنیای اسلام کمتر شکل گرفته. در دنیای غرب متاسفانه در حوزه سیاسی در سالهای اول به خصوص وقتی که آمریکا مجهز شد برای حمله به کشور عراق، عملاً غایب شد و نتوانست صدای معتدل جهانی غلبه پیدا بکنه، ولی اون صدا امروز داره سر برمیاره و فشار زیادی هم به دولت آمریکا میاره و رفتارش در حرکت‌های بعدیش به ویژه اگر قصد حمله به ایران داشته باشه، یعنی ابعاد مثبت و منفی داشته. از طرف دیگه به نظر من یکی از ابعاد و پیامدهای این واقعه این بود که ابزار خطرناکی رو به سیاستمداران داد که ترس و امنیت رو با هم قاطی بکنن و هر آن ازش استفاده بکنن. چهره‌های زیادی در سطح سیاست در 6 سال گذشته در کشورهای مختلف توانستن به قدرت برسن و در رأس قدرت قرار بگیرن و انتخاب بشن با استفاده از سیاست‌های امنیت و تروریسم و غیر و ذلک. مردم جهان کلن یک نوع احساس عدم امنیت شدید میکنن، از طرف بسیاری از کشورهای مسلمان احساس میکنن که با یک عدم امنیت جدیدی مواجه هستند، در که در اون آمریکا قدرت برتر نظامی خودش رو برداشته به رخ جهان میکشه و میتونه هر جا بره هر کاری میخواد بکنه، به کشورها حمله میکنه. از طرف دیگه کشورهای غرب احساس میکنن که مورد تنفر کشورهای مسلمان هستن و به همین علت هیچ احساس امنیتی نسبت و به مسلمانان ندارن و حتی به همسایگان و مسلمانانی که در میان خودشون زندگی کردن و جزو شهروندان خودشون هستن اعتمادشون رو از دست دادن. و نکته آخری که شاید پیام دیگه که از اهمیت داشته باشه این هستش که کلن هزینه اقتصادی زندگی اجتماعی خیلی بالا رفته. برای حرکت کردن شما هر بلیط هواپیمایی که می‌خرید یک رقم خیلی بالای درصدی رو دارید فقط بابت امنیت می‌پردازید، در تو فرودگاه‌ها باید در صف‌های بیشتری وایسید، کفشتون رو باید درارید و هزاران کار دیگه‌ای که به خاطر فقط حوزه امنیتی انجام میشه که اینها قبل از 11 سپتامبر انجام نمی‌شد.
آقای کشتگر، در حالی که موافقان با سیاست‌های آمریکا سرنگونی دو حکومت مستبد در افغانستان و عراق را به عنوان دستاورد این سیاست ستایش می‌کنند، مخالفین می‌گویند که به رغم سقوط این دو حکومت سیاست‌های دنیای غرب در حقیقت به ناامنی دامن زده و یا اینکه باعث اون شده که در منطقه خاورمیانه حداقل ناآرامی بیشتر بشه. ارزیابی شما چی است از این بحثی که میشه؟
به نظر من مسئله عراق و افغانستان، یعنی برخورد آمریکا در این دو مورد مثل هم نیست. در مورد برخورد با طالبان میشد گفت که ایالات متحده حمله کرده به دژ اصلی القاعده، برای که سازمان القاعده در افغانستان بود، رهبر القاعده در افغانستان بود، طالبان متحد القاعده بود و اگر ایالات متحده ادامه میداد همین سیاست رو علیه نیروهای القاعده شاید بعض امروز فرق میکرد. اما به نظر من دولت بوش معلوم نیست به چه دلیلی حمله کرد به حکومت صدام حسین که یک حکومت استبدادی و توتالیتر اما به هیچ وجه نسبتی با القاعده و نیروهای بنیادگرای اسلامی که مسبب 11 سپتامبر بودن نداشت. و بعد حوادثی که در عراق پیش اومد، یعنی مدیریت بعد از اشغال نظامی عراق توسط ایالات متحده و متحدین در عراق و در افغانستان، بیشتر به خشونت و بنیادگرایی دامن زد و به هر حال موجب رشد بنیادگرایی در منطقه شد. به ویژه که همزمان سیاست حمایت یک جانبه از اسرائیل رو ایشون ادامه داد و میدونیم که الان امروز در عراق خب یک کشور متلاشی شده، خطر تجزیه عراق هست، بنیادگرایی چه سنی و چه شیعیش در کل منطقه رشد کرده و خشونت ها و به حساب مسائلی که پشت این حمله نظامی و مدیریت بعد از حمله آمده به حدی وخیمه که ممکنه به نظر من اثرات حمله ایالات متحده به عراق روی رشد بنیادگرایی در کل جهان اسلام و در واقع غلبه بنیادگرایی بر تحولات دموکراتیک در همه کشورهای عربی و جهان اسلام برای سالها ادامه داشته باشه و در کل قرن 21 حتی تأثیرات این بمانه. پاکستان در وضعی قرار گرفته که اگر احتمالاً انتخاباتی باشه نیروهای طرفدار بنیادگرایی در پاکستان انتخاب میشن، یا در کشورهای دیگر خاورمیانه همه جا اگر که یه آزادی باشه الان بنیادگرایا امکان پیروزی دارن، به جز ایران البته که اون یه وضع ویژه‌ای داره.
آقای دکتر علمداری، در هر حال روابط ایران و آمریکا از پس از انقلاب سال 57 خب بحرانی بوده، ولی به نظر شما تأثیری که واقعی 11 سپتامبر بر روی این روابط گذاشت، چه از نظر جنبه منفی اون چه از نظر مثبت اون، چی بود و چگونه میشه این تأثیر رو ارزیابی کرد و شناخت؟
من فکر میکنم شکست سیاست آمریکا در منطقه دولت جمهوری اسلامی رو بسیار گستاخ‌تر کرده و ناتوانی دولت ایران برای حل مشکلات درونی خودش به خصوص مشکلات اقتصادی و سیاسی که با ما هست، فرصت و فرجهی براش به وجود آمده که در نبود کنترل جهانی و عدم توانایی کشورهای جهان برای وارد آوردن فشار سیاسی بر ایران برای رعایت یک سری اصول اخلاقی و حقوق بشری زمینه قدرت استبدادی رو گسترده تر بکنه. بنابراین به نظر میاد که اگر این روند کنونی که
آمریکا نه راه ساده بیرون رفتن از منطقه را داره و نه میتونه هزینه و پیامدهای سیاسی حضور خودش در آینده بپردازه رو در نظر بگیریم، به نظر میاد که شکل بسیار خوشایندی پیدا نخواهد کرد. چند روز پیش آقای رابرت گیت به یک نوعی بیان کرد که نسبت به گذشته نوستالژیک شده، یعنی یک قبطه گذشته رو میخوره. در گذشته مشخص بود که یک دشمن استراتژیک عقلانی مثل شوروی داشته و میتونست سیاست خودش رو بر اساس سیاست های اونها تعیین بکنن. امروز با دشمن های مقابله داره میکنه یا مواجه شده که خودشون همدیگر رو دارن میکشند و از قاعده و اصولی برخوردار نیستند و هیچ نیروی استراتژیکی نمیتونه تعیین بکنه که اینها چه خط مشخص رو دنبال میکنن که بتونن اینها ضدش رو به کار ببرن، بدلش رو به کار ببرن.
آقای دکتر مهدی، فاجعه 11 سپتامبر گذشته از تغییرهایی را که در رابطه دولت‌ها و کشورها با هم باعث شد، ظاهراً بر روی رابطه ادیان و فرهنگ‌ها هم بی‌تأثیر نبوده. آیا این تغییرات رو میتوان در پیوند با بحث آقای ساموئل هانتینگتون که مدتی پیش از 11 سپتامبر ستیز فرهنگ ها رو مطرح کرده بود دید؟
نظریه آقای هانتینگتون یک فرضیه بود که ابتدای دهه 90 یعنی بعد از سقوط دولت شوروی مطرح کردند و اکثر عالمان اجتماعی نظریه رو رد کردند، برای اینکه اصلا در منظر روابط دهه 90 چنین چیزی اصلا دیده نمیشد که یک چمچین پدیده‌ای به وجود بیاد. نظریه پردازان بعدی معتقد هستند که وجود چنین بحثی خود به خود در بعد از سقوط شوروی دسته‌ای از کسانی رو که معتقد به این بودند که حالا که آمریکا توانایی بسیار زیادی داره و کاردهای برنده‌ای در دستش داره، در واقع کسانی که امروز ما به عنوان نو محافظه‌کاران میشناسیمشون، اینها خود به خود کسانی بودن که به هر حال به همچین بحثی معتقد بودن و خودشون هم ابزارهای لازم رو داشتن و این نظریه برخورد تمدن‌ها در واقع زمینه‌ساز ایدئولوژیک یا مبنای ایدئولوژیکی بود که زمینه آفرینی کرد شرایطی رو که وقتی 11 سپتامبر به وجود اومد بهشون این امکان رو داد که از نظر به حوزه عمل آمده و اون چرا که فکر میکردن باید انجام بشه انجام دادن و اون این بود که به هر حال به عراق حمله بشود و ریشه طالبان از افغانستان کنده شود و اینها همه خود دلیلی شد برای توجیه اون نظریه اول و پیامدهای بعدی واقعه سپتامبر متاسفانه اون چرا که انجام داده این نظر این گروه رو به خود معتقدتر کرده و بهشون این اعتماد به نفس رو داره که فکر میکردن درست دارن انجام میده.
آقای کشکر، شما در صحبتاتون گفتین که جامعه ایران با خطر بنیادگرایی روبرو نیست. آیا شما تأثیر واقعی 11 سپتامبر بر ساختار قدرت در ایران و سیاست داخلی ایران رو چگونه میبینید؟ چون اینجا و آنجا گفته میشه که پس از این واقعه محافظه‌کاران در ایران بسیار ترسیدند و فشار رو بر رقبای سیاسی خودشون کمتر کرده بودند.
درست در هنگامی که حادثه 11 سپتامبر رخ داد و ماهای بعد از اون، جمهوری اسلامی به طور کلی از جمله خود شخص آقای خامنه‌ای که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی رو پیش میبره، به شدت نگران فشارهایی بودن که ممکن است آمریکا و غرب بر جمهوری اسلامی در ایران بیاره و کاملا احساس میکردن که یک حمایت جهانی نسبت به ایالات متحده پیدا شده بود که در ایران هم کاملا حس میشد، یعنی این حمله سبب شد که دنیا در واقع محکوم بکنه این عمل ضد بشری و تروریستی را و یک همدردی نسبت به مردم آمریکا و نسبت به دولت آمریکا در کل جهان به وجود اومده بود و حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی از این وضع نگران بودند و حتی شعار مرگ بر آمریکا 2-3 هفته تعطیل شد بعد از این حادثه. اما بعداً حمله به عراق و همه مسائلی که دیگه پشتش پیش اومد و ثابت شد برای جمهوری اسلامی که ایالات متحده فعلا بازوهای نظامیش در عراق و در افغانستان گیر کرده، یک در واقع فضایی به وجود آورد در درون نظام سیاسی حاکم بر ایران که جریانات بنیادگرا رشد کردند و اصلاح طلبها و جریانات معتدل به حاشیه رانده شدند و سرکوب هم در داخل ایران تشدید کردند. اما در درون جامعه ایران وضع به گونه دیگری است. اکثریت جامعه ایران به خصوص در میان نسل جوان ایران تفکر تفکر بنیادگرایانه و تفکر استبدادی بازتولید نمیشه مثل گذشته. اتفاقا ایران متحد استراتژیک کشورهای دموکراتیک هست و یک کشوری است که میتونه منشأ تحولات بزرگی در منطقه بشود. اگر یک مقابله نظامی بین ایران و غرب اتفاق نیفته، من خیلی خوشبین هستم که در ایران میشه در سالهای آینده منتظر رشد یک جنبش دموکراسی خواهی گسترده بود.
به پایان برنامه امشب نزدیک شده ایم و از شما خواهش میکنم که جمع‌بندی خودتون رو کوتاه در چند جمله مطرح کنید. آقای دکتر علمداری با شما شروع میکنید.
تر بسیار عمده‌ای که آینده جهان رو تهدید میکنه سیاسی شدن هرچه بیشتر مذهب در کشورهای منطقه و همینطور در امریکاست، که میدونید این سیاسی شدن ابزاری شده برای سیاستمداران امریکایی که از هم با هم دیگر رقابت بکنن، از هم دیگر پیشی بگیرن. و اون چیزی که به نظر میاد که بسیار خطرناک است که این پدیده مذهبی شدن سیاست تبدیل بشه به تقابل جدی و جدیدی میان اسلام و مسیحیت، اسلام از یک سو و مسیحیت و یهودیت از طرف دیگر. نکته دیگر این که در منطقه میان بنیادگرایان تفاوت‌های وجود داره که باید این تفاوت‌ها در نظر گرفته بشه. بنیادگرایی از نوع جمهوری اسلامی با بنیادگرایی از نوع القاعده و طالبان یکسان نیستند. در این حال همین پدیده سیاسی شدن مذهب یا مذهبی شدن سیاست سبب شده که شما امروز در جامعه عراق نمیتونید صف مشخصی رو تعیین بکنید که کی با کی داره کار میکنه و جنگ و جدل‌ها بر روی چه اصل و اصولی هست.
آقای دکتر مهدی،
واقعه 11 سپتامبر آمریکا رو به واکنشی وادار کرد که عملاً چیزی غیر از آنچه که خود آمریکا می‌خواسته رسیده. امروز چندین پدیده در خاورمیانه حداقل در حوزه صحبت ما رخ داده که هیچ کدومش به نفع آمریکا هم نیست. یک، توانمند کردن و نیرو بخشیدن به یک نیروی بزرگی به نام شیعه در کل خاورمیانه. دو، تضعیف نیروهای سیاسی سکولار و عرفگرا که عملاً باید در یک جریان رشد لیبرالیسم که آمریکا حداقل علاقه‌مند این نیروها امروز متاسفانه تضعیف شدن و میتوانستن متحدان آمریکا باشن که عملاً تضعیف شدن و موقعیت خیلی خوبی ندارن و بسا سالها باید بازسازی بکنن نیروی خودشون. از طرف دیگه ما میبینیم که نوعی اعتماد به نفس برای نیروهای محافظه‌کار سیاسی در خاورمیانه به وجود اومده. مشکلات قدیم آمریکا در خاورمیانه که به طور مشخص مسئله فلسطین و اسرائیل امروز جلوه‌های جدیدتر و پیچیده‌تری رو به خود گرفته و عملاً آمریکا رو در مقابل یک دنیای وسیع‌تر و بزرگتری به نام دنیای اسلام قرار داده.
آقای کشکر،
من فکر میکنم این مشکل بشریت که الان به نوعی یک استفاده از مذهب به خصوص در خاورمیانه توسط بنیادگرایان و از جمله البته در کشورهای غربی که به نوعی مقابله مذهبی در دنیا به وجود آمده است. من به هر حال فکر میکنم اول بایستی امروز عقلای جهان، سیاستمداران جهان فکر کنن که واقعا چرا 11 سپتامبر رخ داد، ریشه هاش چه بود و چگونه می شود این ریشه ها رو خشکاند. نکته دیگر این که مقابله با بنیادگرایی مذهبی از طریق حمله نظامی و یا اصولا راه حل نظامی نداره. ممکن است دولتی بتواند یک گروه مذهبی رو سرکوب بکنه، اما راه حل مسئله یک راه حل فرهنگی و سیاسی هست. اگر راه حل های عاقلانه و درستی بشر برای این مسئله پیدا نکنه، ما در دهه های آینده مرتبا با همین حساب جنگ مذهبی در دنیا به خصوص در منطقه خاورمیانه روبرو بشیم. اون وقت این طبیعتا یه فاجعه بزرگی برای منطقه و برای جهان هست.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر علی اکبر مهدی، دکتر کاظم علمداری و علی کشکر، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شانگهای رادیو فردا می رسیم. برای دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت و شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت، همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما و خواندن گزارش‌ها و خبرهای بیشتر به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید و از فیلتر شکن شکفته.com shekofte.com استفاده کنید. همچنین با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-2112-4113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده گرفتن پیام‌های شماست. تکرار می‌کنم 2042-02-2112-4113. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.